بزرگ تهران، عشق کتاب، 16 تا 17 عصر، رادیو سلامت.
خب عصرتون بخیر باشه. الان 16 و 29 دقیقه است. ما از نمایشگاه کتاب تهران همراه شما هستیم و اینجا ما در صحنه در حیات شبستانیم و مردمی که در رفت آمدند و به سالن شبستان میرن برای دیدن کتاب ها. بخش گزارشی داریم براتون، این بخش آماده است، بشنوید.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه عشق کتاب و رادیو سلامت، انشالله که تا این لحظه از برنامه مورد پسند شما باشه. بله، من همچنان در محوطه بیرونی نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستم. علت این که گفتگوها و مصاحبه ها سعی میکنم بیرون بگیرم و داخل سالن ها نمیشم، داخل سالن ها خیلی شلوغه و حالا اون پیج ها، اون به هر حال سر و صدایی که وجود داره مانع میشه که من بتونم یه گفتگوی با کیفیت داشته باشم. یه خانواده محترم، آقا، خانوم و 3 کودک که فکر میکنم از 5 تا 2.5. خب سلام میکنم به شما.
شما بخیر.
خوب هستی؟
سلامت بشید.
خدا قوت. با کالسکه و چرخ و همه چی اومدی نمایشگاه، سخت نبود خانوم؟
چرا، خب ولی خب اینقدر علاقه من به کتاب هستیم، آینده بچه همون برامون مهم هست که انشالله این سختی رو به جون خریدیم.
بله من میبینم که کالسکه که اصلا پر کتابه. 2 از بچه هم که تو کالسکه هستن، دختر خانوم خوشگلتونم که یه کتاب خیلی خوشگل و زیبا هم دستشه، جوجه طلایی. تو دوست مایی، خوبی؟
بله خوبم.
اسم کتاب تو میگی یه بار دیگه؟
بله، جوجه طلایی دوست ماه.
چند تا کتاب خریدی؟
3.
خب تو غرفه کودک و نوجوان چه کارایی کردین با خواهر و برادرت؟
3 با هم بازی میکنیم توی خونمون، کتاب میبینیم، رنگا میزی میکنیم.
خیلی هم خوب. میشه اسمت هم بگی؟
اسمم هم حسناه.
چقدر اسمت قشنگه. ماشاءالله به این بچه ها، ایشالله که همیشه خوب باشن. خب بکنم کتاب بچه ها رو خریدین، کتاب های خودتون هم خرید کردین؟
یه حدیش که وسعمون رسید. بله، یه سریاش هم یه چشم پوشی کردیم، گفتم حالا مجازی اینترنتی یه موقعی با تخفیف دیگه سفارش بدیم دوباره.
بله خانم شما چطور؟
بله یه سری ها رو خرید کردیم، حالا میخواییم بریم سمت بخش دیگه.
میتونم بپرسم چه کتابی شما خریدین؟ در چه حوزه ای؟
در حوزه روانشناسی تئوری انتخاب ویلیام گلاسر رو خریدیم و فرزند پروری، با کودکان شنیدن، با کودکان صحبت کردن رو خریدیم.
بله دیگه، و هر حال از کودک 5 تا 2.5 داریم،
باید یه مادر آگاه باشیم و بچه ها سر و کله میزنیم انشالله که آینده شون.
چقدر جمله قشنگی گفتید، یک مادر آگاه، و اومدین کتاب هایی رو خریدین که در زمینه با فرزند پروری در بعد خانواده هست. خیلی ممنون و واقعا جای خوشحالی داره که خانواده های ایرانی اینقدر فهمیده و با شعور هستن و با وجود همه این سختی ها که من میدونم الان خب این کودک ها خسته شدن، کالسکشون اینها، شما دارید این کتاب ها رو خرید میکنید و با دقت از نمایشگاه هم دیدن میکنید. مزاحمتون نباشم که سلامت باشی. خدا نگهدار.
سلامت باشی.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
عصرتون بخیر باشه. بخش گزارشی برنامه رو شنیدیم. میخوام سری بزنم به اخبار 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. چند خبر که فکر میکنم توجه علاقمندان به کتاب رو جلب کنه. دعوت بانک ملی در کتاب آباد برای نذر کتاب. ستاد خبری 34مین نمایشگاه کتاب گفته ایوا اپلیکیشن بانک ملی ایرانه که خدماتی مثل خرید شارژ و بستای اینترنت و استلام و اینها میده و کمک به مؤسسات خیریه. اما طرح کتاب آباد به تازگی و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به نرم افزار اضافه شده و علاقمندان میتونن از طریق این اپلیکیشن مبالغ نظر خودشونو برای تجهیز کتابخانه ها در مناطق محروم پرداخت کنن. دو اثر از یه نویسنده جوان در نمایشگاه کتاب منتشر شده که بیان معضلات اجتماعی دختران در رمان جدیدشه، حسام الدین رایگانی. حسام الدین رایگانی دو رمان به نمایشگاه آورده به نام ایهام و دوران کوران که داستان‌هایی هن که محتوای عاشقانه و دانشجویی دارن. دوران کوران روایتی از یه پزشک که در اوایل همه‌گیری کرونا که یه درمایه عاشقانه و اجتماعی داره. یه نشستی برگزار شده که معمولا این نشست ها در نمایشگاه برگزار میشه در آیین معرفی کتاب های برندگان زن جایزه جلال، که عنوان این خبر اینگونه است که عدم استفاده از تخیل در ادبیات پایداری، که گلستان جعفریان در آیین معرفی کتاب های برندگان زن جایزه جلال گفته در بحث ادبیات پایداری میتونیم از همه عناصر داستان نویسی جز تخیل استفاده کنیم. ما در ادبیات پایداری به یه نگاه تازه نیاز داریم، که گفتن از حادثه پردازی جنگ فاصله میگیریم. و این خانم جعفریان که نویسنده کتاب پاییزه گفته این ماحصل 3 دهه کار من در حوزه ادبیات پایداریه. ما در عرصه ادبیات دفاع مقدس خیلی آزمون و خطا کردیم و به مرور از حادثه پردازی جنگ فاصله میگیریم.
34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 20 تا 30 اردیبهشت 1402 مصلای بزرگ تهران. عشق کتاب 16 تا 17 عصر رادیو سلامت.
خب باز هم یه بخش معرفی کتاب داریم. این بخشای معرفی کتاب خیلی جدی بگیرین، چون ته ذهنتون این عنوان میشینه و یک بار در یک کتاب فروشی جایی رد میشین و این کتاب رو میبینید میگید که این همونیه که تو رادیو سلامت معرفی کردن، بخرم بخونمش. این قسمت رو هم گوش کنید.
کتاب خودت باش از میشل اسکین. این روزا وقتی صحبت از عزت نفس میشه، ناخودآگاه یاد مطالب فضای مجازی میافتیم، مطالبی که گاهن زرد هستن و هیچ کمکی بهمون نمیکنه توی افزایش عزت نفس. خب خیلی موقع هم عواقب بدی با خودش به همراه داره، اما کتابای خوبی هم در زمینه عزت نفس نوشته شدن که میتونیم با خوندن و یادگیریشون سطح عزت نفسمون رو ارتقا بدیم و به پایداری برسونیم. یکی از این کتاب‌های خوب کتاب خودت باشه، راهنمای نوجوانان برای خودپذیری و عزت نفس پایدار. کتابی که نویسنده اون میشل اسکین هست، یک درمانگر که در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا زندگی میکنه و با استفاده از تحواره‌ها، درمان‌های شناختی و رفتاری برای رسیدگی به مسائل بین فردی، افسردگی، استراب و البته آسیب‌های روانی به افراد و زوج‌ها کمک. وقتی بخشهایی از وجودمون برامون غیر قابل پذیرش میشن، احتمالاً احساس بعدی ما شرم خواهد بود و وجود شخصی که هستیم رو ارائه بدیم و حتی میتونه ارتباط عمیق رو از ما بگیره. در بخشی از کتاب میخونیم: ممکن است هر کسی تصور کند تنها راه این است که بخشهایی از خودش را پنهان کند. این باور ممکن است از طرف خانواده به عنوان مکانیزمی برای بقا به فرد منتقل شده باشد، یا ممکن است چیزی باشد که شما از تعامل با همسالان یا انتظارات اجتماعی یاد گرفتید. منبع آن هر چه که باشد، نتیجه یکسان است. شما به طور کامل زندگی نمی کنید یا از زندگی خود لذت نمی برید. مبارزه دائمی با احساساتی همچون بی‌ارزشی و حقارت با باورهای شکل گرفته در دوران کودکی و نوجوانی آغاز می شود. این کتاب مخصوص نوجوانان هست، اما به نظرم همه ی آدم های بزرگ هم میتونن این کتاب رو بخونن و از مطالبش استفاده کنن. در کل این کتاب هدفش این است که نوجوان ها رو قادر کنه تا باورهایی که از قبل ریشه دار شدن و باعث ایجاد مشکلاتی مثل افسردگی، اعتیاد و روابط ناموفق شده شناسایی کنه و از بین ببره. این کتاب راهی رو پیش شما قرار میده تا بر اساس خیشتن اصیل خود و درست بر اساس اون چیزی که هستید بتونید احساسات خودتون رو درک کنید و فهم خودتون رو نسبت به خیشتن و تأثیر اون بر دیگران تغییر بدید. کتاب خودت باش، نوشته میشل اسکین.
خب شما برنامه عشق کتاب رو میشنوید، ما از رادیو سلامت با شما هستیم و درباره کتاب صحبت میکنیم. این بخش معرفی کتاب رو هم که شنیدید، مهمان داریم، یکی از کسانی که در حوزه نشر فعال هستن، سرکار خانم مینا عظیمی، رئیس اداره انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. سرکار خانم عظیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همکارانتون. عظیمی هستم، از انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی هستم خدمتتون. اگر سوالی هست که دخمه
شد. اول بگین که این مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی کارش پژوهشیه صرفاً، یعنی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه پژوهشات؟
مؤسسه مطالعات فرهنگی از سال 84 آغاز به کار کرده و تا امروز متولی انجام طرح‌های تحقیقاتی حوزه مطالعات فرهنگی آموزش عالی، علم و فناوری است. مؤسسه مطالعات فرهنگی توی دوره حالا 15 تا 17 ساله‌ای که الان فعالیت می‌کنه، در کنار فعالیت‌های پژوهشی که حالا فرمودین طرح‌های تحقیقاتی است، فصلنامه‌های تخصصی، ناشر کتاب‌های حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی است، که به نوعی میشه گفت مؤسسه مطالعات فرهنگی ناشر تخصصی کتاب‌های حوزه آموزش عالیه. این کلمه آموزش عالی رو من تکرار میکنم از حیث این هست که ما مأمور به انجام طرح‌هایی هستیم از طرف وزارت علوم که ویژه آموزش عالی باشه. یعنی ما طرح‌های مثلا وارد حوزه تعلیم و تربیت به معنای دوره ابتدایی اینو اصلا نمیشه.
خانم عظیمی، بحث مطالعات فرهنگی و مطالعات اجتماعی به نسبت جامعه شناسی و روانشناسی و بحث‌های اینچنین در علوم اجتماعی و انسانی خب خیلی تازه تره. یعنی وقتی که جهان به سمت میان رشته‌ای ها، بین رشته‌ای ها که حرکت میکنه، بحث مطالعات اجتماعی شاید بعد جنگ جهانی دومه که خیلی پررنگ میشه، مکتب‌های انتقادی میان و هر کدومشون شروع میکنن به فعالیت‌هایی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی. ما مؤلفان و مترجمانی در این سال‌ها داشتیم که بسیار همت کردن و آثاری رو برای خوانندگان عمومی و دانشجویان و پژوهشگران خلق کردن. الان شما در هر دو بخش، یعنی هم ترجمه رو دارید هم تألیف رو دارید؟
بله، ما از همون ابتدا که در واقع فعالیت های نشر شروع شد با دو روی کرده تألیف که به هر حال نظر صاحب نظران علوم انسانی داخلی رو داشته باشیم، ترجمه متون تخصصی و مادر هم تو برنامه های مؤسسه مطالعات فرهنگی بوده. دقیقا کلمه میان رشته‌ای بودن رو درست اشاره کردین، چون مطالعات فرهنگی و اجتماعی انقدر شاخص‌های مختلف داره و میشه گفتش که در واقع شاخه های متعدد و متکثر داره که شاید ورود به همش هم برای کسی که همین دایره رو دارم سخت باشه. لذا اساسا مؤسسه با یک طبقه بندی مدونی ذیل گروه های پژوهشی این برنامه ها رو تقسیم بندی کرد. ما 6 گروه پژوهشی داشتیم که الان در واقع به 9 گروه ارتقا دادیم. بر اساس اولویت ها و برنامه ها این چیدمان موضوعات رو انجام میدیم.
حالا حضور ذهن تر یه تعدادی از این گروه ها رو به ما بگین که بدانن در چه حوزه هایی.
ببینید، گروه مطالعات فرهنگی هست که ذیل در واقع مطالعات فرهنگ داره در واقع کار میکنه. خب کتاب های متعددی هست که نمیتونم اسامیشون.
بله بله حتما.
برید مثلا از سعی کردیم توی این گروه از اساتید به نام دانشگاهی در واقع درخواست کنیم که کتاب بدن. نکته ای رو که داشتید لابل صحبتاتون میگفتید به درستی هم اشاره کردید، دو روی کرد هست که ما یه نگاهمون مخاطب عام هست، خب که کسانی که به حوزه فرهنگ و اجتماعی علاقه دارن این کتاب ها رو داشته باشن، و یک سری هم خب طبیعتاً چون اساتید به نام حوزه علوم انسانی دارن با این مؤسسه کار میکنن مخاطب میشه دانشگاه. شاید الان اگر که غرفه ما بازدید بشه مخاطب کاملا خاص میشه اساتید دانشگاه و کسانی که میدونن اساساً چی میخوان. یعنی مثلا کتابی که تو حوزه فرهنگ مثلا تجربه تجدد مطالعات مثلا نظریه و عمل کرد که ترجمه دکتر فرجی هست، کتابهایی که سالها پرفروشن یا ویژگی اساتید برتر استادان و استادان، و حالا جلوتر که میاد کتابهای تو حوزه اجتماعی، گروه علم و فناوری، گروه زنان که به صورت ویژه مطالعات آموزش عالی زنان رو انجام میده. حالا
یک دانشکده و رشتهش هم هست دیگه. الان
اصلا به صورت دقیقاً مطالعات زنان یک کتابی که به صورت خیلی ویژه در رابطه با حالا سلامت خیلی ما برام جالب بود که مطرح شد، علل و پیامدهای مثلا بررسی کردن زنان و چالش‌هاشون رو در آموزش عالی در حوزه سلامت که خانم دکتر سجادی زحمت کشیدن که منتج از یه طرح پیمایش ایشون بود.
بعد این حالا پیمایش‌ها، طرح‌هایی که تحقیقات میدانیه، اینها هم در زمره کار شما هست دیگه؟
بله، اساساً گروه‌های پژوهشی تحقیق می‌کنن. یعنی اصلا ویژه نشر ممکن اصلا، چون واحد نشر فارغ از گروه‌ها داره کار می‌کنه، از دو حوزه می‌تونه کتابا نشر پیدا کنه، یا در واقع مستخرج از طرح‌های پژوهشی است که گروه‌های پژوهشی روشون کار می‌کنن، یا مؤلفی میاد و این ایده رو میده و تألیفش رو چاپ میکنیم یا ترجمهش رو در واقع منتشر میکنیم. ولی دقیقا مأموریت اصلی مؤسسه انجام طرح‌های تحقیقاتی ویژه
این اشاره که کردید به بعضی از کتاب‌هایی که منتشر کردین، ته ذهنم انتشارات سمت رو که هم مرور میکنم میبینم خب انتشار سمت هم در مجموعه دانشگاه و مثلا بخش‌های دیگری که مثلا دانشگاه تهران بخش انتشاراتیش، ولی خب سمت چون کتاب‌های دانشگاهی منتشر می‌کنه و استادان دانشگاه برخی از کتاب‌های درسی رو دارن، حالا چه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و طرح، اینجا موازی‌کاری پیش نمیاد؟
طبیعتاً تو حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این آسیب رو داره. شما ممکنه اصلا یک استاد برای چند مرکز کتابی رو بنویسه، خب طبیعتاً ممکنه یک نظریه‌هایی رو مشابه بیاره مرکز نشر رو. شما اگه ببینید متخصص نشر کتاب‌های دانشگاهیه، یعنی اساساً او وظیفش هستش که کتاب رو برای دانشگاه بیاره،
ولی اسمش هم هست
مرکز نشده دانشگاه. ولی اساتیدی هستن که سال‌هاست کتاب در واقع پژوهش‌ها و رویکردهای آقای دکتر باقری رو رفرنس میدن به عنوان مثلا رفرنس دانشگاهیشون. موازی‌کاری شاید، من دوست ندارم از این کلمه استفاده کنم، از این که هر استادی بالاخره یه حرف جدیدی رو داره.
بله،
ولی اگر که باز یه بازبینی صورت بگیره کلن فیلد کتاب های منتشر شده ما با سمت و مرکز نش متفاوته.
بسیار خوب. خدمت شما عرض کنم که شما برای انتخاب کتاب ها یه هیئت شور و مشورت و علمی دارید؟
همینطور هست، دو بار در واقع همون مرحله اول که پالایش میشن کتاب ها، چون اگر با اولویات ها و برنامه های مؤسسه همخوان نباشن که تو پالایش اولیه حذف میشن، بعد وارد شورای نشر میشن، بعد از دو بار ارزیابی تخصصی دوباره توی شورای مثلا مؤسسه بررسی میشن، در نهایت بعد از بازبینی و پالایش منتشر.
حتما باید از اون متد و روش ها پیروی کرده باشن، مثل تحقیقات دانشگاهی و
بله
کارهای آکادمیک.
بله حتما همینطوره، کتابی که تألیف میشه حتما از یک بستر پژوهشی میاد، نمیشه که کتابی که قرار حرفی رو بزنه که شما عرضه کنید به یک جامعه دانشگاهی، حتما از یک بستر تحقیقاتی میاد. ولی گاهی اوقات اساتیدی هستن که نظرات، آرا و اندیشه‌های خودشون رو در واقع جمع میکنن در یک در واقع مجموعه که خب اون هم برای خودش
بله.
مخاطبان
دو تا سوال خیلی کوتاه پاسخ بدین. یکی گفتین ترجمه هم دارین؟
بله.
و دیگر این که نشریات ادواری چی؟
ماهنامه،
گاهنامه، فصلنامه؟
بله ما تو مؤسسه همین الان دو تا فصلنامه علمی پژوهشی داریم که
یعنی از اونایی که گرید علمی داره.
بله. اصلا رنگ توی رنگ وزارت علوم که اصلا رنگ بالایی دارن،
پس احتمالاً کلی مقاله تو صفحه.
دو تا هم فصلنامه در شرف در واقع اخص رتبه هستن. یک مجله هم به اسم ارغوان نامه است که فعلا تخصصی هست که داریم کاراش انجام میدیم.
در چه حوزه‌ای؟
ببینید ارغوان نامه هم مجموعه ای از آرا و نظرات صاحب نظران هست، ولی هر بخش هر فصل نامه رو اختصاص میدن به یک ویژگی.
بله. خیلی سپاسگزارم خانم عزیمی، اطلاعات خوبی رو درباره انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دادید. امیدوارم که در ادامه کار مثل همین الان که هستید موفق باشید.
سلامت باشید. متشکرم. لطف کردید.
خدا نگهدارتون. خب عصرتون بخیر باشه، ما در دقایق پایانی برنامه عشق کتاب هستیم و میخوام دعوت بکنم از همه دوستانی که در مجموعه نمایشگاه هستن با گزارشگران، با رسانه ها صحبت بکنن، همکاری بکنن تا ما بتونیم دیدگاه های مختلف رو بشنویم. و سرکار خانم اسدی و صحبت پایانی شما.
متشکرم. بله پنجمین روز 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب هم در حال برگزاری است. آنچه که جالبه که از ساعت مثلا 4 و 5 تازه تعداد زیادی وارد نمایشگاه میشن.
بله خب هوا خنک‌تر میشه طبیعتا.
بله وارد میشن و الان خیلی داره هی جمعیت بیشتر میشه و چقدر خوبه که وقت بیشتری برای بازدید از نمایشگاه بذارن مردم.
باید فکر غرفه داران باشین دیگه، اونا از 10 صبح سر پا تا شب دیگه خسته میشن.
البته این موضوع هم هست.
آره.
ولی خب خود مثلا بازدید کنندگان واقعا ما این همه انتشارات 3000
بله.
انتشارات هست که خیلی هاشون هم حالا خارجی هستن، صد غرفه خارجی.
خب طبیعتا کسانی که میان آشنا هستن میدونن کجا باید برن و میرن سراغ همون ناشران و خریدشون رو میکنن.
بله من پیشنهاد میکنم که حتما کودکانشون رو بیارن و در سالن‌های ویژه کودکان و نوجوانان که برنامه‌های بسیار شادی در حال برگزاری است.
بله.
حتما حضور داشته باشن.
سپاسگزارم از شما که امروز هم همراه ما بودین. در ثانیه‌های پایانی برنامه اشاره بکنم که فردا 25 اردیبهشت ماه در تقویم ما روز بسیار بسیار عزیز و گرامیه، روز بزرگداشت حکیم فردوسی، مردی که ما زبان فارسی رو وامدار او هستیم، همینطور روز پاسداشت زبان فارسیه. حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از کسانیه که انقدر روی خرد و دانایی تأکید داره که در جای جای شاهنامهش این رو میبینیم. در جایی در شاهنامه گفته خرد را و جان را همی سنجدوی، در اندیشه سخته کی گنجدوی. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. روز و روزگارتون خوش، تا فردا خدا نگهدار.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
امو جیب فروش،
بله،
شما پسته داری؟
بله.
بادومم داری؟
بله.
سفارش راحته؟
بله. مینی کالا داری؟ حله.
اینو زود میبری؟
بله.
نری از این وری؟
بله.
نری از اون وری؟
بله.
اینو صاف ببری؟
بله.
بادومو دیدی؟
بله.
اونو پسندیدی؟
بله.
پسته خندونه؟
بله.
از ما راضی؟
بله.
از ما راضی باش، مینی کالایی باش.
مینی کالا دات نت.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جا، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن، اما ترمز که نمیوردن. با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. ساعت 17 هست و نوبت میرسه به برنامه عصرگاهی عصری نو.
تجربه یه عصر دلنشین در کنار رادیو سلامت.